بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث خمس، توسط آیت الله جوادی عمری، تهیه شده در سال 1373 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. در مال حرام مختلط به حلال صوری بود که بعضی از اون صور فروع فراوانی داشت به دارد، بعضی از اون صور که فروع فراوانی به همراه دارد اون صورتهاییست که از یک جهت احتمال مجهول المالک بودن و حکم تصدق در اوست و از طرفی احتمال لزوم تخمیس در اوست و از طرفی چون بین تخمیس و تصدق مردد است احیانا مندرج در باب قرعه است، چون حکمش مشکل است و القرعه لكل امر مجهول و لك امر مشکل. یکی از اون صوری که به این سرنوشت مبتلا است صورتی است که مقدار مال معلوم باشد و مقدار مالک هم و مالک هم معلوم باشد، منتها به نحو علم اجمال. اگر حرام معلوم هست که چقدر است و مالک هم معلوم است منتها به نحو علم اجمالی، مرحوم آقای میلانی رضوان الله در اینجا 8 احتمال میدن. در بعضی از این حالات مرحوم سید صاحب عروه رضوان الله 4 احتمال دادن، مرحوم آقای میلانی رضوان الله 8 احتمال میدن، مرحوم سید صاحب عروه 4 احتمال ذکر میکنن و یکی از این احتمالات چهارگانه را تقویت میکنن، مرحوم های میلانی 8 احتمال ذکر میکنن و هیچ کدام از اون احتمالات چهارگانه مرحوم صاحب عروه را نمیپذیرن، بلکه یکی از احتمالات 8گانه را که خودشون ابداع کردن اون را میپذیرن. پس مسئله جاییست که حرام مقدارش معلوم هست و صاحبش معلوم هست منتها به نحو علم اجمالی. اون احتمالات 8گانه این است که اول اینکه احتمال تخمیس است که رو تخمیس بکن، دوم اینکه صدقه بدیم از طرف مالکش به عنوان مجهول المالک، سوم آن است که چون مالک بین افراد محصور معلوم هست بین این افراد ما توزیع و تقسیم بکنیم، چهارم اینکه کل این مال را بدیم به حاکم شهر چون از امور حسبی است و حاکم مشکل را حل کند، پنجم اینکه همه این افراد محصور را دعوت کنیم و مال را در حضور اونها به اونها تسلیم بکنیم، هر کدام خواستن به مدعی بودن بگیرند، اون که منکر است میگد مال من نیست نگیرد، اون که مدعی است و میگد مال من است بگیرد، ششم این که ما مالک را با قرعه تعیین کنیم، هفتم این که چون در این گونه از موارد تحصیل موافقت قطعی ممکن نیست به موافقت احتمالی اکتفا کنیم، مال را به یکی از اینها بدیم علی تخییر نه با قرعه. هشتم آن است که ما رضایت همه را تحصیل بکنیم، رضایت همه را جلب بکند، حالا یا به مقدار اون مال به همه بدهد یا کمتر، به هر تقدیر تحصیل رضایت کل واجب باشد. اینها احتمالات هشتگان است. مرحوم آقای میلانی در بین احتمالات هشتگان بعد از تضعیف هفت احتمال اون احتمال پنجم را تقویت میکنن و شقوقی هم برای اون احتمال پنجم ذکر میکنن. پس بحث فعلا در بعد از اینکه صورت مسئله به صورت هشت احتمال در آمد، بحث در دو مقام است. یکی اینکه اون احتمالات هفتگانه را باید تضعیف کرد و مقام ثانی آن است که اون احتمال پنجم که یکی از احتمالات هشتگانه است اون را که باید تقویت کرد باید شقوق را هم ترسیم کرد. اما در مقام اول در تضعیف احتمالات هفتگانه دیگر فرمودن که نمی شود تخمیس کرد، برای اینکه روایات تخمیس جایی را شامل می شود که مالک معلوم نباشد. روایت عمار ابن مروان فرمود حرام مختلط بالحلال اذا لم یعرف صاحبه، و در این مورد صاحب معلوم هست ولو به نحو علم اجمالی، و کلمه معرفت و علم اختصاصی به تفصیل ندارد. برای اینکه در بسیاری از موارد شما میگویید هر چیزی که حلال است و حرام فیه حلال و حرام، اون حلال است حتی تعرف الحرام بعینه، اونجا شما میگید این معرفت علم اجمالی را هم شامل میشود. در مسئله یقین که یقین را باید به یقین دیگر ناقض کرد، اون یقین ناقض شامل علم اجمالی هم میشود. در همه مواردی که علم غایت قرار میگیرد گفتن این علم اعم از علم اجمالی و علم تفسیری است، مگر یه موارد خاصی که علم اجمالی نامنجز نباشد. بنابراین در روایت عمار ابن مروان که ظاهرترین روایات باب است جهل به مالک اخذ شده است، فرمود اذا لم یعرف صاحبه، گرچه در خبر سکونی فرمود وجتنب ماکان صاحبه یعلم، ولی به اون روایت نمی شود تمسک کرد، چون بعضی از نسخ دارد وجتنب ماکان صاحبه یعمل، یعنی اون راهی را که اون شخص قبلی عمل می کرد می رفت تو اون راه را طی نکن. پس مهمترین روایت باب که همون روایت عمار ابن مروان است، تخمیس را در جایی لازم کرده است که صاحب مجهول باشد و اینجا معلوم است برو به علم اجمالی. اما احتمال دوم که صدقه باشد، صدقه از طرف در مال مجهول المالک است نه مال معلوم المالک، اینجا مالک معلوم هست برو به علم اجمالی. وقتی مالک معلوم هست نمی شود مال مالک معلوم را از طرف او آدم صدقه بده. پس این صورت مسئله نه مشمول روایات خمس است نه مشمول روایات صدقه. اگر بخواهیم توضیح کنیم، یعنی این مال را بین این چند نفر تقسیم بکنیم، به استناد اون روایاتی که در باب ودیعه وارد شده است این را می فرمان اون روایات در باب ید امانی است نه ید زمان. اینجا ید ید زمان است و در صورتی که ید ید زمان باشد جا برای توضیح نیست، چون علل ید ما اخذت حتی تعدی می گوید اگر کسی مال مردم را به عهده داشت ید او ید زمان بود، واجب است که از این زمان تبرئه بشود، تا ادا نکند مبرا نخواهد شد. نحوه تعدی هم آن است که مال را به صاحبش بپردازد، نه اینکه مال را بین عده‌ای تقسیم بکند که یه عده یقینا مالکن یه عده یقینا مالک نیستن، و اونها که مالک نیستن احیانا بیش از اونهایی که مالکن، چون گاهی محصور بین دو نفر است گاه محصور بیش از دو نفر. اونجا که علم اجمالی دارد بین این که مال بین یکی از این دو نفر هست، اونجا مالک و غیر مالک یه اندازن، چون یکی مالک است یقینا، دیگری مالک نیست یقینا. اما اونجایی که در نظیر نوبت‌های قبل مثال زده میشد که اگر در یک کاروان 100 نفری یه مال پیدا شده است، 99 نفر غیر مالکن و یک نفر مالک، پس بنابراین توضیح در اینجا نارواست. و اون روایتی که درباره دینار وارد شد، مال ید امانیست نه ید زمان. احتمال چهارم این بود که در این صورت شخص مال را به حاکم شهر بپردازد، چون از امور حسبی است و خود را راحت کند. این هم قابل نقد است، برای اینکه حاکم در این گونه از امور ولایت ندارد. حاکم ولی غائب است و ولی قاصر است و ولی ممتنع است و مانند آن. اگر شخصی غائب باشد یا قاصر باشد یا نه حاضر هست، حضور بدنی و مادی دارد ولی حاضر نیست وظیفه خود را امتثال بکند و امتناع می‌ورزد، حاکم ولی ممتنع است. اما در این مورد مالک که محصور بین افراد هست، هم حاضر است و غائب نیست، هم کامل است و بالغ است و قاصر نیست، هم امتناعی ندارد، هر تکلیف شرعی متوجه او بشود عمل میکند. بنابراین حاکم شرع در اینجا نقشی ندارد، امور زمین مونده را حاکم به عهده میگیرد. این احتمالات چهارگانه را با این بیان یاد شده تضعیف میکند. میموند احتمال پنجم به بعد. احتمال پنجم آن است که همه مال را بین این افراد محصور در جلوی اونها بگذارد، بگوید خودتون حل کنید، که این را ایشون میپذیرند، لذا باید ما این را در مقام ثانی طرح بکنیم. احتمال ششم این است که با قرعه تعیین کنیم، مالک را با قرعه تعیین کنیم. این را هم نقد میکنند، فرمان به این که قرعه مال امر مجهول و مشکل است، ولی ما اونجا یه طریقی داریم برای حل و راهی برای حل اشکال داریم. اگر راهی برای حل اشکال داشتیم و راهی برای رفع جهل داشتیم، جا برای قرعه نخواهد بود. احتمال هفتم را هم تضعیف میکنن، چون احتمال هفتم این است که ما مال را به یکی از اینها بدیم، چون موافقت قطعی ممکن نیست، به موافقت احتمالی تنزل کنیم. و در این گونه از موارد اجمالی، اون چه تکلیف انسان است اینست که مخالفت قطعی نکند، نه موافقت قطعی بکند. موافقت قطعی واجب نیست، مخالفت قطعی حرام است. مخالفت قطعی این است که مال را به هیچ کس نده. موافقت قطعی همون احتمال هشتم است که بعد می آید. موافقت احتمالی آن است که مال را به یک از اینها بدهد، مختار باشد و هر کدام از اینها داد، موافقت احتمالی است. این را هم تضعیف می کنند، میگن به این که این دلیلی که فرمود علالید ما اخذت حتی تعدی، اگر این شخص مال را به یکی از اینها داد، این غایت حاصل نشد، او باید احراز کند که مال را به مالک داده است، نه مال را به محتمل المالکیه داد. مال را باید به مالک محقق بدهد، نه کسی که محتمل المالکیه است. پس اگر در بعضی از موارد احکام تکلیفی گفتن مخالفت قطعی حرام است ولی موافقت قطعی واجب نیست، این در مسائل حقوقی و زمانات نیست. در مسئله زمان انسان مال را باید به کسی بدهد که یقین به تعدیه داشته باشد و اون مقتوع المالکیه است یا محرز المالکیه است که با دلیل شرعی حراز می شود، نه محتمل المالکیه. احتمال هشتم این است که ما رضایت همگان را جلب بکنم، چون موافقت قطعی واجب است در اطراف علم اجمالی برای اینکه اشتغال یقینی براءت یقینی طلب میکند، چاره جز تحصیل رضای همگان نیست. حالا یا معادل اون مال را به دیگران، این مال را به یکی میدهد معادلش را به دیگران، یا اینکه کمتر از معادل میدهد به آخر رضایت دیگران را تحصیل میکند. این هم میپرماین که قابل نقد است، برای اینکه این لازرر جلو او را میگیرد. قاعده لازرر اختصاصی مسائل احکام تکلیفی ندارد و از این را هم شان میشود. هر جایی که امتثال او ضرر داشته باشد، امتثال حکم شرعی و اجرای حکم شرعی ضرر داشته باشد، اون منفی است. یه وقت از یک کسی به سوء اختیار خودش را گرفتار ضرر می کند، او به استقبال ضرر رفته است، نه اینکه ضرر به استقبال او آمده باشد. مثل این کسی مال مردم را از خانش گرفته، حالا باید هزینه حمل و نقل را تحمل کند به صاحبش برگرداند. در این گونه از موارد نمیشد گفت لا ضرر منتفی است، چون این ضرر را خود شخص استقبال کرده است. و اما در مواردی که این چنین نیست، مالی است حالا عمدن، گرچه برای محقق همدانی اون صورت عمد را گفته، حالا حکم اختصاصی به صورت عمد ندارد. همین مثال هایی که قبلا گفته میشد، گروهی که کاروانی سفر میکنن، اگر مال یکی از اینها اشتباهاً در سایه دیگری جا مانده است، این لغته نیست، مجهول المالک هم نیست، چون کسی گم نکرد مال را، این آقا خواست اساسش جمع بکند، اشتباهاً مال دیگری را در سایه خود جا داد، اشتباهاً مجهول المالک هم نیست، برای اینکه مالکش معلوم است بر علم اجمالی یکی از این 100 نفرند. بخواهد رضایت همه اینها را فراهم بکند، لازره جلوشو میگیرد و ماننده. خب مرحوم آقای میلان رضوان الله این بیان را در مقام اول دارند. مقام اول بعد از اون مقدمه که طرح صور هشتگانه است، در مقام اول نقد 7 صورت را با اون بیانات مخصوص به هر کدام، بیان مخصوص به هر کدام ذکر کردن. حالا نوبت به مقام ثانی میرسد. اون مقام ثانی آن است که در بین این صور هشتگانه یک صورت رو انتخاب میکنن و شقوق اون رو طرح میکنن و راه حل ارائه میکنن، و اون این است که ایشون صورت پنجم رو انتخاب کردن. صورت پنجم به احتمال پنجم آن است که مال را پیش این افراد میگذارد، باید شما خودتون حل کنید. حالا اونها در برابر این مال به چند حالت و به چند صورت در میان. صورت اول آن است که یکی ادعا میکند که این مال مال من است، دیگرانم اقرار دارند. خب این ساده ترین و آسان ترین حالت و صورت است که یکی ادعا میکند که این مال من است، دیگرانم تصدیق میکنند. اونها که اقرار دارن، اقرارشون نافذ است، چون سلب مالکیت میکنن. این که ادعا میکند، ادعای بلا معارض است، و این شخص هم که علم اجمالی دارد که مال مالی که از اینهاست. بنابراین این ساده ترین حال است. این حالت اول. حالت دوم و صورت دوم آن است که وقتی این شخص مال را پیش اینها گذاشت، هر کدام اینها ادعا کردند که این مال مال من است، همشون مدعیان، هیچ کدام منکر نیست، همشون مدعیان. در اینجا چون صورت ترافع است و تداعی است، باید به محکمه مراجعه کرد و حاکم شرع اینا را استحلاف میکند. هر کدامشون سوگند یاد کردن، مال مال او میشود. اگر همشون سوگند یاد کردن که مال بین همه توزیع می شود و اگر بعضی سوگند یاد کردن و دیگران از سوگند استنکاف کردن، این مال به اون بعض داده می شود. حالا اون بعض اگه یک نفر باشد کل مال را به اون بپردازن، و اگر چند نفر باشد کل مال را بین اونها توزیع می کنن. این دو حالت. حالت سوم آن است که همه می گوین ما نمی دانیم، اظهار بی اطلاعی می کنن، نه ادعای دارن نه انکار، میگن ما نمیداریم، نفی علم است، نه علم به عدم، عدم و علم است. در اینجا اینا تصالح میکنن. چاره جز تصالح نیست، چون ادعا و انکار نیست تا به محکمه مراجعه بشود. صورت چهارم آن است که همه از خود نفی میکنن، میگن مال ما نیست. قهرن علم اجمالی که این شخص داشت معلوم می شود اشتباه بود. او اول عالم بود که مال مال یکی از اعضای کاروان است، بعد معلوم شد این علمش جهل در آمد، مال کاروان دیگر بود. حالا کدام کاروان است معلوم نیست. وقتی که علم او به جهل تبدیل شد، قهرن از موضوع اصل مسئله بیرون می رود. و چون اصل مسئله بیرون رفت، هم سخن از تخمیس میتواند باشد و هم سخن از مجهول المالک. منتها چون فرض در این است که مقدار معلوم هست، روایات تخمیس اون مقدار صورتی را که مقدار معلوم است از اون منصرف است، ولی روایات مجهول المالک که صدقه باید بدن شاملش میشود. نه، چون چهارم این بود که این علم اجمالی دارد که یکی از اینها مالکن، و در اینجا هم بعضیا ادعا کردن و همین صورت که از بس صورت قبلی صورت سوم بود، صورت سوم بود. در صورت سوم علم اجمالی رو نفی نمی کند، برای اینکه اونها عدم العلم است نه علم و عدم. اون عدم العلم میگن ما نمیدانیم، ندانستن اونها با دانستن این مکلف منافی نیست. اگر اونها ادعای عدم بکنن، اقرار به عدم بکنن، با علم اجمالی منافات دارد، معلوم می شود که این علمش جهل بود. گرچه ممکن است واقعا علم این مطابق با واقع باشد، اونها جاهل باشند، ولی در مقام ظاهر تکلیف برای این است که این دیگه میشه مجهول المالک. در صورت سوم اونها اظهار بی اطلاعی میکنن. اظهار بی اطلاعی کردن یعنی عدم العلم با علم اجمالی مکلف که ذریت است فعلا منافاتی ندارد. او علم دارد که این حرام، این مال مال یکی از این هاست، ولی صورت چهارم از مسئله خارج خواهد شد. ملکیت که دیدنی نیست، این مال که دیدنی نیست، ملکیت یه امر معقولی است. با چشم خود دیده که مثلا این حوله از ساگ او آمده به ساگ این، شاید مال دوستش بود که آمده اینجا و جا گذاشته. ملکیت امر محسوسی نیست، ولی با چشم خود ممکن است ببیند که این حوله از ساگ این رفیق آمده به او، اما حالا مال این رفیق است یا مال دوست او بود که به ضیافت این آمد، که سهر احراز نمی شود. خب حالا اون در صورتی که نتوانیم این حکم مجهول المالک یا متعذر المالک را پیدا کند، چون وقتی که ما مالک مجهول بود یا معلوم بود ولی متعذر الوصول بود، حکمش یکیست. الان بحث در این است که هم معلوم است هم میسور الوصول. چون مجهول المالک دو فرد دارد، یکی این که مالک واقعا مجهول باشد، یا نه مالک واقعا مجهول نیست اما دسترسی به اون نداریم. وقتی دسترسی به اون نداشتیم، حکم مجهول المالک برو بار میشه. چون او فعلا قاصر است و غایب است و حاکم شر ولی غایب و قاصر ولی غایب و قاصر است. بله جواب همین داده شد دیگه، اون جایی که دسترسی نباشد در حکم مجهول المالک است، یعنی متعذر الوصول در حکم مجهول المالک است. چون اگر مالک معلوم باشد ولی به دسترسی نداشته باشیم، او غایب و قاصر است و ولی مسلمین ولی غایب و قاصر است. صدقه دادن یا برای مالک مجهول است یا برای مالک معلوم متعذر الوصول. حالت پنجم و صورت پنجم آن است که بعضی از این افرادی که محصورند و اطراف المجمالیان ادعا میکنند و دیگران اظهار بی اطلاعی میگن ما نمیدانیم. بنابراین اونا که اظهار بی اطلاعی میکنن ادعایی ندارن و در محکمه حضور پیدا نمیکنن چون ترافعی نیست در کار. اونها که مدعیند اگر بیانیه اقامه کردن یا نشد سوگندی یاد کردن به اونها داده میشود، باید بیانیه اقامه کند نشد سوگند. خب با این وضع این مشکل حل خواهد شد. حالا که مشکل با این راه حل برطرف می شود، دیگه نوبت به قرعه نمی رسد. این خلاصه فرمایشات مرحوم آقای میلانی در یک مقدمه و دو مقام از بحث. این دیگه حکم ترافع رو دارد. این تعارض بینتین است که بینه که مقدم است. اون در صورتی است که همه شو چند نفر مدعی باشند. اگر چند نفر مدعی بودند هر دو بینه اقامه کردند، این تعارض بینتین است که حکم باب قضا رو دارد. خب اون مقدمه که ایشون ذکر کردند خب قبلا هم یاد شد و طرح مسئله است. این احتمالات هشتگانه که ذکر کردند قابل طرح هست. البته نقد این احتمالات هشتگانه بعضی از اینها درست است، یعنی این که فرمودن جا برای تخمیس نیست درست است، برای اینکه مهمترین روایت روایت عمار ابن مروان است و شرطش آن است که صاحبش معلوم نباشد. در اون مختلط بالحرام و الحرام المختلط بالحلال اذا لم یعرف صاحبه. صدقه را نفی کردن حق با ایشان است چون صدقه مال مجهول المالک است و در اینجا مالک معلوم است برو به علم اجمالی. اما توضیح را که نفی کردن این تام نیست، برای اینکه روایات باب ودیعه شامل می شود، اختصاصی به ید امانی ندارد. از طرز تعبیر ائمه علیهم السلام در اون گونه از موارد معلوم می شود در تضامن حقوقی اگر مالی مردد بین دو نفر بود و ما رای حل نداشتیم تقسیم می کنیم رو قاعده عدل و انصاف. حالا خواه اون ید ید امانی باشد خواه ید ید زمان، ید امانی ضامن نیست ما علی المحسن من سبیل، ید زمان بر اساس علال یده ما اخذت حتی تعدی زامن است. و عمل به این حدیث یک نحوه از تعدی است. اگر مالی از چند نفر دستی کسی باشد و معلوم نباشد کدام یکی از این دو یا ده نفر مالکن، مالیست بین ده نفر مردد و این شخص بخواهد تعدیه کند، بر اساس روایات باب توزیع ودیعه اگر تقسیم بکند این تعدیه است. و اگر روایات باب تعدیه شامل نشود، اون احتمال ششم که قرعه است اون را باید تأیید کرد که بد خواهد آمد. احتمال چهارم این بود که به حاکم شر بدن و چون از امور حسبیه است، این رو نقد کردن به این که حاکم در اینجا هیچ ولایتی ندارد، حاکم ولی غایب و قاصر و ممتنع و امثال ذالک است، در اینجا مالک حاضر است، غائب نیست، بالغ و کامل است، قاصر نیست، امتناعی هم از پذیرش حکم ندارد. اینجا هم این سخن حق است، چنین که قبلا هم گذشت. احتمال پنجم که فرمایش ایشون است باید بماند تا در نقد فرمایش ایشون مطالبی عرض بشه. قرعه را نفی کردن که قرعه لکل امر مشکل هست، ما اینجا مشکل نداریم. خب شما با چه راهی مشکل را حل کردید؟ مشکل این شخص را چجور حل کردید؟ در بعضی از این سواری که شما حل کردید تازه اول دعواست، این که حل مشکل نیست. شما از خودتون مسئولیت سلب کردید، گفتید بیاید بگیرید، اون وقت خود اینها را تازه به اعزال و اشکال انداختید، تازه اول دعوا را انداختید، این که حل مشکل نشد. در این گونه از موارد این شخص میخواهد تعدیه کند، بخواهد رضایت همه را جلب بکند، لا ضرر جلو او رو میگیرد و تظاهر حقوقی هم هست و یا توزیع است، نشد قرعه. در این گونه از موارد کار این شخص مشکل دارد. احتمال هفتم را نفی کردن که ما موافقت احتمالی داشته باشیم، چون موافقت قطعی واجب نیست، مخالفت قطعی حرام است. این نفی کردن، این را نقدشون وارد است، برای اینکه قاعده ید میگوید تا شما تعدیه نکنی زامنی علال یده ما اخذت حتی تعدی. به چه دلیل به یکی از این افراد میپردازی و خود را برای او ذمه میپنداری؟ تعدیه مال به یکی از اطراف علم اجمالی که ذمه را تبرئه نمی کند. احتمال هشتم هم که گفتن رضایت جمیع را جلب بکنن، اینم حق بایشان است، برای اینکه یک ضرری است و لازرر جلو این را میگیرد و لازرر اختصاصی به احکام تکلیفی ندارد، در تضام حقوقی هم شامل میشود، چون که قبلا گذشت. اما مختار خود ایشون که فرمودن ما مال را بگذاریم پیش اینها، اینا حل کنن، این تحویل مشکل به دیگران است، این حل مشکل نیست. ما میخوام مشکل این شخص حل بشود، نه اینکه مشکل را از دوش خود بردارد رو دوش دیگران بگذارد. حالا از دوش خود برداشته رو دوش دیگران گذاشت. در طی بحث دیروز ملاحظه فرمودید که دو مقام بحث شد. یکی اینکه خود شخص وظیفه دارد که به قرعه عمل کند یا توزیع کند به مانند آن. یکی اینکه اون گیرنده ها، اون که عالم است، مجاز است بگیرد و اون که شک دارد که آیا مال اوست یا مال او نیست، این استصحاب عدم ملکیت دارد. قبلا که مالک این مال نبود، چون که تحت ید او که نبود. و این چنین نیست که قبلا ملک او بود و همکنون شاک باشد، این در اصل مالکیت شک دارد، نمیداند مال اوست یا نه. چون در اصل مالکیت خود شک دارد، پس استصحاب عدم ملکیت دارد. و با استصحاب عدم ملکیت چگونه میتواند بگیرد؟ اگر این چنین است، اون صورتی را که ایشون فرمودن، اگر همه اینها نفی علم کردن، همه اظهار بی اطلاعی کردن، گفتن که ما نمیدانیم، فیت سالهونه، به چه دلیل سالهونه؟ چون یک مال رایگانی به دست اینها رسید صلح بکنن با استصحاب عدم ملکیت، هیچ کدام حق گرفتن ندارن. به زعم خود اینها کسی که شک دارد مال و اوست یا نه، اصل حاکمش عدم ملکیت است. اگر قبلا ملک اینها بود و همکنون شک دارن ملک اینها است یا نه، خب استصحاب ملکیت است. ولی سابقه ملکیت که نداشتن که، اگر سابقه ملکیت نداشتن، این جز مباهات نیست که بیان بگیم شک بدعیست، به در شک بدعی شما مسئول نیستید که نمیدارید این حلال است یا حرام، میگید حلال است، این درست. اما در مال که یقینا یک مالکی داشت و یقینا مالکی دارد و شما هم مالکی نبودید و الان هم شک دارید، یا از اول هم شک داشتید که مالک ملک شما بود یا نبود؟ اگر یقین دارید که مالک تو قبل نبودید، الان استصحاب عدم مالکیت میکنید. و اگر شک دارید که مالک بودید یا نه، استصحاب عدم ملکیت این شی میکنید. نمیدانید که مالک بودید یا نه، یک روزی مالک این شی نبودید. بالاخره شما که متولد شدید مالک این شی نبودید، الان شک دارید مالک اینید یا نه. خب با استصحاب عدم ملکیت چگونه اینو بیان تصالح کنن؟ این هم فی نفسه سخنیست ناسواب، و هم اینکه تحویل اشکال از عهده مکلف به عهده دیگران است، اینکه حل مشکل نشد تا ما بگید ما یه راهی حل داریم و جا برای قرآن نیست. اونم اول مشکل است دیگر. یا اونها رو ما به دعوا بندازیم در صورت ترافع، یا یکی رو مدعی کنیم دیگری رو منکر، این که مشکل حل نشد. البته اگر چون چه همه صور یکسان بود و گلان رشد بود، مثلا هیچ اشکالی نداشت، اما تو اون صور پنجگانه به شقوق پنجگانه که یاد فرمودن، یکی این مشکل هم هست که اینو نفی علم دارن، میگن ما نمیدانیم. خب یکی از احتمالات پنجگانه نفی علم است، بس به چه دلیل تصالح کنن؟ تصالح مال جاییست که مثل اون موردی که اون میگوید مال من هست، اینم میگوید مال من هست، منتها مقدارش معلوم نیست، میان صلح میکنن. تصالح مال جاییست که اصل ملکیت احراز دست شده است، مقدار ملکیت مجهول است، میان تصالح بکنن. اما وقتی اصل ملکیت مجهول باشد، یه عده مشکوک المالکین یه مال مباحی رو پیدا کردن، بیان تصالح کنن. این ملک مالک حقیقی دارد، بیان مال مردم تصالح کنن. خودشون که اظهار به اطلاعی میکنن، استصحاب عدم ملکیت هم که میگه مال شما نیست. این شخص میگوید من روزی که به دنیا آمدم مالک این جرم خاص نبودم. اینم یقینا مالک داشت، این جز مباحات و مباحات که نبود، که این مالکی داشت و مالکش دیگری بود. من روزی بود که من مالکش نبودم، الان کماکان و علم و جهل است. این یقین داشته باشد، این که یقین دارد، این وظیفه خودش رو به خیال خود دارد عمل میکند. ولی اونا چرا میگرن؟ بحث در مقام ثانی است که اونا میتونن بگرن یا نه. حالا این مال را به اونها داد، اونها میتوانن بگیرن یا نه؟ اونا اگر این علم دارد که مال اوست، اون میگد من نمیدونم، این در حقیقت دارد اهدا میکند، میگد برفرضم مال شما نباشد، من که میدانم به شما بخشیده. اگه مال خودش باشد بگه من بدهکارم مثلا. اما اگر چون چه اینا همشون چیز میکنن، نفی علم میکنن، این شخص وظیفه خود را عمل کرد برابر با علم خود، این علمش حجت است برای او. اما اونها به چه دلیل میتوانن بگیرن؟ او که شک دارد استصحاب عدم ملکیتی که استصحاب حاکم است دارد، با این استصحاب عدم ملکیت چگونه میتواند مال مردم رو تصاحب کند و تصالح کند؟ بنابراین اینم راه حل نشد. چه اینکه اونجایی که البته بعضی از صورش تام است، چه اینکه در بعضی از صور نص هم هست که ایشون این روایت نقل کرده، این روایت در باب هفته کتاب القضا هست که منصور از یونس از امام صادق سلام الله علیه نقل بکند که کیسه است در بین جمع و اونها گفته شد که این مال شماست، اونها هم نفی، همه شون گفتن آری مثلا مال ماست، به کی بدیم؟ گفتن بین اینا تقسیم بکنید. یا اینها اظهار بی‌اطلاعی کردن، گفتن مال اینهاست، در جایی که بالاخره یا یکی اقرار کرد و دیگران اظهار بی اطلاعی کردن یا گفتن مال ما نیست، که یکی اقرار کرد و دیگران انکار کردن، گفتن نفی کردن از خود، نه انکار، یکی ادعا کرد مال من است، دیگران نفی کردن گفتن مال ما نیست، فرمودیم مال هم مدعی است. که این صورت اول است که یدعی بعض و یغر الاخرون، که یکی ادعا میکند دیگران هم اقرار میکنند که مال توست و کیسه در دست اونها، در جمع اونها، اون هم تقریبا ذلیه دارن، اما حالا مالیست در دست دیگری میخواد به یه عده‌ای بپردازد که به زعم او اینها مالکن، اون هم اظهار بی اطلاعی میکنند. مال که در تحت ید اونها نیست که ما بگیم ید در مورد مشکوک هم اماره مالکیت است. اگر ید بود، مثل این که هم روایات گذشته دلالت میکرد به این که مالی که در خانه آدم است، در دست آدم است، آدم شک دارد که مال اوست یا نه، ید در اماره مالکیت است، چه در باره غیر چه در باره خود آدم. اما در اینجا به چه دلیل تصالح کنن با این که استصحاب عدم ملکیت دارن؟ او موارد دیگری که فرمودن که همشون از خودشون ادعا بکنن میشه مجهول المالک، خب این درست است و در حقیقت علم این شخص میشود جهل. اون جایی که بعضی ادعا میکنن و بعضی هم نفی علم دارن، اون بعض مدعیان و دیگران داعیه ای ندارن، اون شخص باید مثلا بیانه یا یمین سوگند ایراد کند. عمده آن است که اینکه ایشون فرمودن ما راه حل داریم مشکل برطرف می شود، مشکل برطرف نخواهد شد، القرآن و لکل امرش مشکل، اینجا مشکل است. پس راه توزیع و یا راه قرعه، که راه قرعه اولای از راه توزیع است به هر تقدیر، این دوتا راه کافی است. همونطوری که بله تو روایات باب قرعه که مرحوم نراقی جمع کرده فراوان است، این تو تزاحم حقوقی است، هم بعضی از روایاتش القرعه لکل امر مجهول است، هم بعضی روایاتش القرعه لکل امر مشکل. روایات قرعه مال تزاحم حقوقی است، لذا در احکام جا برای قرعه نیست. یعنی هیچ مجتهدی وقتی مردد شد که فلان شی واجب است یا نه، نمیتواند قرعه بیاندازد. قرعه برای تعیین احکام نیست، برای تعیین حقوق است، در موارد تزاحم حقوقی است. اینجا هم از موارد تزاحم حقوق است. یک طرف حق خود ذلیت است، یک طرف حق دیگران. الحمدلله رب العالمین.